آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی مراسم سوگواری برای کشته شدگان اعتراض ها را پنج شنبه برگزار می کند. آیت الله شاهرودی گفت نباید اصل ولایت فقیه متزلزل شود، حتی اگر به خلاف آن آگاهی داشته باشیم. و عبدالله نوری در بیانیه گفته است حکومتی که خود را اکثریت می داند از چه بیمناک است. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز شنبه 3 تیر ماه 1388 خورشیدی و 23 ماه ژوئن سال 2009 میلادی. مجله خبری شامگاهی رادیو فردا امروز نیز همچون دیگر روزهای پس از انتخابات به صورت فوق‌العاده اجرا می شود. در مجله امروز با آخرین خبرها و نیز با گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگون که همه به وقایع پس از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران مربوط می شود، من نازی عظیما با دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود. مجله خبری شامگاهی امروز را با آخرین خبرها تا این ساعت می گشاییم. بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرها تا این ساعت.
سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی می گوید در نظر دارند مراسم سوگواری برای کشته شدگان اعتراضات به نتایج انتخابات اخیر را پنجشنبه این هفته برگزار کنند. مهدی کروبی روز دوشنبه در نامه خطاب به ملت ایران نوشته بود که در تلاش است برای برگزاری مراسمی در سوگ کشته شدگان حوادث اخیر در ایران مجوز دریافت کند. مهدی کروبی همچنین در این نامه خواستار آزادی فوری تمامی بازداشت شدگان هفته اخیر شده و از مسئولان خواسته است شرایطی برای درمان مجروحان، تحویل پیکر کشته شدگان به خانواده‌هایشان، اجازه برگزاری مراسم سوگواری مطابق شأن و منزلت آنان و همچنین لغو سانسور و فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها شده بود. آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز گفت اسلامیت سنگ بنای قانون اساسی جمهوری اسلامی است که ولایت فقیه مهمترین وجه آن است و به چیزی که ولایت فقیه میگوید باید با جان و دل عمل کرد، زیرا هم تکلیف شرعی است و هم مصلحت در این است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی سپس افزود مهمترین ویژگی نظام جمهوری اسلامی وحدت حاکمیت و مردم است و علارغم اینکه گله‌مندی، اختلاف نظر، اشکال و انتقاد صحیح است، اما نباید این مبنای نظام را متزلزل کرد و وقتی محور نظام به میدان آمد تمام گله‌مندی ها باید تمام شود، حتی اگر به خلاف آن آگاهی داشته باشیم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد و بررسی رأی اعتماد به اعضای دولت او در مجلس شورای اسلامی از 4 تا 28 مرداد برگزار می شود. خبرگزاری ایسنا نیز می گوید که محمود احمدی نژاد امروز با شماری از نمایندگان مجلس دیدار و در مورد مسائل کشور با آنها گفتگو می کند. فاطمه آلیا نماینده مجلس شورای اسلامی به این خبرگزاری گفته است که بیش از 200 تن از نمایندگان مجلس در نامه اعلام پیروزی احمدی نژاد را در انتخابات به او تبریک گفتند. عبدالله نوری وزیر سابق کشور در بیانیه‌ای گفته است اعلام نتیجه انتخابات او را نیز همچون انبوهی از ملت ایران شگفت زده کرد. و افزوده که ملت ایران حتی به فیلتر شورای نگهبان نیز تمکین کرد و به یکی از کاندیداهای مورد تایید این شورا رأی داد، اما همان رأی نیز نادیده گرفته شد. عبدالله نوری ادامه داده است که مهمترین سرمایه اجتماعی و ملی همه نظام‌ها اعتماد عمومی است و حداقل خسران وضعیت کنونی از بین رفتن این اعتماد است. این بیانیه افزوده که ابطال انتخابات سابقه دارد و به هیچ عنوان بدعت نیست و تکرار انتخابات هم نه تنها باعث تغییر در آراء واقعی مردم نمی شود، بلکه تمامی رای دهندگان را بر رأی خود ثابت قدم تر می کند. عبدالله نوری افزوده حکومتی که مدعی است در ایران آزادی مطلق وجود دارد چرا اجازه راهپیمایی مسالمت آمیز که حق قانونی مردم است نمی دهد و حکومت که خود را اکثریت می داند از چه بیمناک است؟ عبدالله نوری در پایان با خانواده های کشته شدگان، مجروحان و زندانیان روزهای اخیر ابراز همدردی کرده است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل امروز با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار کرد. وی میگوید اتحادیه اروپا باید قویاً به کشتن و زندانی کردن مردم ایران اعتراض کند. شیرین عبادی که خواهان ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن با نظارت بین المللی شده است، همچنین میگوید تا زمانی که رهبران جمهوری اسلامی به سرکوب خشونتبار مردم ایران ادامه میدهند، مقامات اتحادیه اروپا باید از دیدار و مذاکره با آنها خودداری کنند. مقامات اتحادیه اروپا میگویند اعلام این گونه تحریم ها بر عهده سازمان ملل است. فرانسه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را برای دومین بار طی 8 روز گذشته احضار کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است یک مقام ارشد وزارت خارجه آن کشور امروز با احضار سفیر جمهوری اسلامی در پاریس از تحولات در ایران ابراز نگرانی بسیار کرده و بر درخواست فرانسه برای روشن شدن کامل نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران تأکید کرده است. سوئد امروز سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را احضار کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه سوئد گزارش داده است آن کشور مراتب نگرانی خود را درباره خشونت‌هایی که به دنبال انتخابات اخیر در ایران روی داده به اطلاع سفیر جمهوری اسلامی رسانده است. سوئد از اول ژوئیه 10 تیر ماه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست می‌گیرد.
آخرین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنیدیم. اکنون می‌پردازیم به گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگون درباره وقایعی که پس از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران روی داده است. شورای نگهبان دوشنبه شب ضمن اشاره به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه تخلف عمده‌ای صورت نگرفته، امکان ابطال این انتخابات را منتفی دانست. جزئیات را از نیوشا بقراطی می‌شنویم.
ابطال منتفی است. این پاسخ کوتاه شورای نگهبان به درخواست‌های کاندیداهای اصلاح طلب و صدها هزار نفر از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در وقایع خونین تهران و سایر شهرهای ایران بود. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است اغلب شکایات به تخلف در انتخابات ریاست جمهوری نه در خلال یا پس از انتخابات بلکه پیش از آن صورت گرفته و این شورا مسئول رسیدگی به این نوع شکایات نیست. پایان نقل قول. این در حالی است که آقای کدخدایی روز یکشنبه در تلویزیون ایران پذیرفت که در انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری در 50 شهر ایران بیش از 100% از واجدین شرایط رأی داده و بیش از 3 میلیون رأی اضافه به صندوق‌ها ریخته شده است. پیشتر محسن رضایی این رقم را بسیار بالاتر اعلام کرده و گفته بود که در بیش از 170 شهر بین 95 تا 140% از واجدین شرایط رأی به صندوق‌ها ریخته شده است. سخنگوی شورای نگهبان بدون اشاره به اینکه چه مرجعی مسئول رسیدگی به این نوع شکایات است گفت اگر تخلف عمده‌ای در انتخابات رخ بدهد، شورای نگهبان می‌تواند آرای یک صندوق یا حوزه یا منطقه یا شهر را باطل اعلام کند. عباس‌علی کدخدایی افزود خوشبختانه هیچ مدرکی دال بر تخلف یا تقلب عمده در انتخابات اخیر نیافتیم، بنابراین امکان ابطال آن منتفی است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رقیب اصلاح طلب محمود احمدی نژاد در انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری ایران بارها از شورای نگهبان و دیگر مراجع جمهوری اسلامی خواستار ابطال این انتخابات و برگزاری انتخاباتی مجدد شدند. به گزارش پرس تیوی، تلویزیون خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، این دو نامزد اصلاح طلب همراه با محسن رضایی رقیب اصولگرای آقای احمدی نژاد بیش از 600 مورد تخلف در فرایند انتخابات را به شورای نگهبان گزارش کردند. آقای کروبی روز دوشنبه بار دیگر در نامه‌ای خطاب به این شورا نوشت شورای نگهبان به جای اتلاف وقت در شمارش آرای صندوق‌هایی که طی 10 روز گذشته در اختیار وزارت کشور بوده و هر کاری خواسته با آن انجام داده، تصمیم نهایی را گرفته و با ابطال انتخابات مردم را خوشنود کند و آرامش را به جامعه بازگرداند و کشور را از خطری عظیم رها سازد. پایان نقل قول. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در گیرودار حوادث اخیر گفته بود کاش شماری از اعضای شورای نگهبان از نامزدی خاص حمایت نکرده بودند. برخی از اعضای شورای نگهبان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کرده بودند. شورای نگهبان مرکب از 6 حقوقدان و 6 فقیه به انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئول اجرای سالم انتخابات در ایران است و قانوناً موظف است نتیجه هر انتخابات را تایید کند تا نتیجه رسمی تلقی شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران یک روز اما پس از اجرای انتخابات و در حالی که هنوز شورای نگهبان نظر قطعی خود را اعلام نکرده بود به محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز میدان تبریک گفت. وی سپس در سخنانی که در نماز جمعه تهران ایراد کرد حمایت بیچون و چرای خود را از محمود احمدی نژاد اعلام داشت.
همون گونه که در گزارش نیوشا بقراطی همکنون شنیدید، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه اعلام کرد که در 50 شهرستان ایران تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بیش از 100% واجدان شرایط رای دهی بوده است. سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص گفت که این تعداد از شرکت کنندگان در انتخابات به حدود 3 میلیون رای مربوط می شود و تأثیری در نتیجه انتخابات ندارد. پیشتر 3 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد یعنی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی خواستار ابطال این انتخابات به خاطر وجود تخلفات بسیار زیاد شدند. همچنین آقای رضایی هفته گذشته اعلام کرد که در حدود 170 حوزه انتخابی تعداد رای دهندگان بین 95 تا 140% واجدان شرایط بوده است. احمد علوی استاد دانشگاه در استکهلم سوئد درباره آماری که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده به بهروز کارونی همکار ما در رادیو فردا چنین میگوید.
صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان تنها مربوط به صندوق‌هایی است که یا حوزه‌هایی است که بالای 100% رأی جمع شده در اونجا، اما بر اساس نرم بین‌المللی و حتی نرم‌های تاریخی ایران بیش از 75% معمولاً شرکت نمی‌کنند در انتخابات، چون اولا ظرفیت رأی‌گیری اون نظام بوروکراتیک وجود داره این توانایی رو نداره که بیش از اون بگیره، دو اینکه اساساً موانعی وجود داره، بعضی از افراد در خارج از کشور هستند، بعضی از افراد مایل نیستن رأی بدن، به هر حال ظرفیت حتی پایین تر از 100% هم در محل گمان است. به این دلیل که هیچگاه این نظام بوروکراتیک و شرایط موجود اجازه نمیده بیش از 75% در رأی‌گیری شرکت بکنن. بنابراین اگر ما اون 3 میلیون شورای نگهبان رو ضمیمه بکنیم به تعداد افراد یا تعداد آرایی که بیش از 75% ما به یک عددی میرسیم که حدوداً نزدیک به 8 تا 10 میلیونه. اگر این 10 میلیون رو ما کسر بکنیم از کل آرا که حدود 39 میلیون و 100 هزار تاست، ما به عدد 29 میلیون میرسیم که در اینجاست این پرسش پیش میاد که اگر این تعداد آرا در نظر گرفته بشه اون موقع توزیع آرا چطور خواهد شد. بر اساس ساختار آرای سبد آرایی که الان وجود داره بنا به اعداد موجود به نظر میاد آرای هم اصلاح طلبان هم کسانی رو که قبلا شرکت نکردن در رای گیری به حساب کاندید منتخب خودشون گذاشتن، بنابراین به نظر میاد که هم ترکیب آرا هم میزان آرا و البته با اعترافی که شورای نگهبان میکنه کلن ساختار این آرا دچار مشکل شده و اعتبار لازم رو نداره برای اینکه به رسمیت شناخته بشه.
وقتی که 3 میلیون رای به اعتراف خود شورای نگهبان مخدوش بوده و اضافه شده به صندوق رای اخته شده، آیا اصولا از لحاظ قانونی میشه این بحث رو مطرح کرد که باید کل صندوق ها بازشماری بشه؟
3 میلیون رای بسیار زیادیه، بنابراین اگر همین میزان را هم شورای نگهبان پذیرفته باشه که این آرا مخدوشه، این سوال پیش میاد که این آرای بالای 100% تکلیف اون آرای حوزه‌های زیر 100% تکلیفشون چی میشه، چون شورای نگهبانی که نمیتواند نظارت رو به گونه اعمال کنه که جلوی 3 میلیون آرای مخدوش رو بگیره در مورد بقیه آرا هم در محل ظن و گمان قرار داره. بنابراین خود این 3 میلیون رأی که مخدوش اعلان شده بیان بی‌نظمی، بیان تقلب، بیان تخلف و بیان ناهماهنگی‌های زیادی بوده که وجود داشته، که البته این ناهماهنگی چندان ناهماهنگی نبوده بلکه یک مهندسی بوده که در پشت ماجرا بوده ولی شورای نگهبان حاضر نیست این رو بپذیره.
دلیل نپذیرفتن خواسته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یعنی رقبای محمود احمدی نژاد برای ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات جدید چه چیزی هست؟ وقتی که خود شورای نگهبان اعتراف میکنه که 3 میلیون رأی بیش از اندازه به صندوق ها در 50 حوزه انتخابیه ریخته شده.
این تنها آقای موسوی و کروبی نیستن که مدعی هستن که انتخابات مخدوشه. اون کاندیدای دیگر هم که خودش از جناح راسته حتی آرای مخدوش رو خیلی بیش از 3 میلیون میدونه، حدود 7 تا 9 میلیون میدونه. بنابراین تنها این دو نفر نیستن که مدعی مخدوش بودن آرا هستن. منتها از چرا اینکه جناح راست یا فرضاً شورای نگهبان نمیپذیرد که آرا شمرده بشه؟ چون اگر ما همین 3 میلیون رو هم مخدوش بدانیم، این بیان مخدوش بودن کل نظام انتخاباتی و کل نظام رای گیری، فرایند رای گیری بوده. و اگر تحقیقی بشه در مورد سایر آرا، اون موقع ما از این 3 میلیون ها تعداد بیشتری خواهیم داشت و حتی ممکنه بنا به برخی از گزارش ها حدود تا 15 میلیون آمار تقلب شده. بنابراین این 3 میلیون بیان مخدوش بودن بقیه آراست و انگیزه خوبی هم میتونه باشه برای اینکه شورای نگهبان، وزارت کشور و ارگان هایی که دست اندر کار بودن نپذیرند که آرا بازشماری بشه. هرچند حتی اگر امروز آرا بازشماری بشه، هیچ تضمینی وجود نداره که آرا اونچنان باشد که بوده است. چرا؟ به خاطر اینکه در طی این 10 روز جناح راست این فرصت رو داشته که آمار رو جابجا بکنه، آمار رو دستکاری کنه و رأی ها رو بازم بیشتر از گذشته مخدوش کنه.
سخنان استاد دانشگاه استکهلم سوئد احمد علوی را درباره آماری که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده در گفتگو با بهروز کارونی میشنیدیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه تهدید کرد که در صورت ادامه اعتراض‌های خیابانی، معترضان باید آماده برخورد قاطع و انقلابی از سوی سپاه، بسیج و دیگر نیروهای امنیتی باشند. این جمله را عیناً از قول این بیانیه ذکر کردم. بیانیه سپاه پاسداران همچنین از هشدار به برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هم خبر می‌دهد. نامزدهایی که به گفته سپاه پاسداران مردم را به تجمعات و اعتراضات غیرقانونی دعوت می‌کنند. درباره تازه‌ترین هشدارها و تهدیدهای سپاه پاسداران، علیرضا کرمانی همکارم گفتگویی کرده است با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا. نخستین پرسش این است که اصلی ترین انگیزه ها برای این گونه اعلام مواضع از سوی سپاه پاسداران چه بوده است؟ حسین آریان:
سپاه یکی از طرفین این دعواست، برای اینکه سپاه پشتیبان اصلی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و در عین حال با توجه به مأموریتی که داره خودشو مدافع رژیم و مدافع نظام جمهوری اسلامی میدونه و از دید سپاه کسانی که معترض هستند، از دید سپاه اینا کسایی هستند که مخالف رژیم هستند و به همین جهت و با توجه به مأموریتی که داره وارد میدان شده.
سپاه پیش از برگزاری یه انتخابات هم متهم میشد به این که از یکی از نامزدها که آقای محمود احمدی نژاد باشه پشتیبانی میکنه.
پیش از اینم سپاه تمام مدت از محمود احمدی نژاد پشتیبانی کرده و ما اگر بخوایم به عقب برگردیم میبینیم که بعد از روی کار آمدن محمد خاتمی برای دومین بار که انتخابات بود، سپاه و به طور کلی رهبر جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که توجه اصلاح طلبا به مسائل نهاد های مدنی، به مسئله دانشجویان و با توجهی که محمد خاتمی پیش گرفته بود و آزادی های نسبی که به وجود اومده بود، به هر حال این رو خطر میدن. به نظر میرسه که از همون موقع اینا نتیجه گرفتن که بایستی یک دولتی بر سر کار بیاد که کاملا اصولگرا باشه و به طور تام و تمام وضعیت فعلی رو تداوم بده و در این حال سپاه منافع بسیار بسیار زیادی رو در داخل رژیم داره. شما اگه به تعداد وزرا نگاه کنید، به تعداد نمایندگان مجلس نگاه کنید و به تعداد کسانی رو که از سپاه در واقع در وزارتخونه های مختلف، فرمانداری های مختلف، به باور بسیاری و به نظر من سیاست ایران به طرف نظامیگری داره پیش میره.
آقای آریان، سپاه در بیانیه خودش هم کسانی رو که مردم رو به خیابان ها دعوت بکنند و هم کسانی رو که در خیابان ها از نظر بیانیه سپاه به تجمع غیرقانونی ادامه بدن تهدید به برخورد انقلابی کرده. از سوی دیگه آیت الله خامنه‌ای در خطبه های نماز جمعه گفتن که هر چهار نامزد عناصر درون نظام هستند. اگر سپاه بخواهد با آقای میرحسین موسوی یا آقای مهدی کروبی برخورد بکنه، اون هم به گونه‌ای که برخورد انقلابی گفته شده، این گونه نیست که جناحایی در درون نظام با هم به برخورد خشونتبار روی میارن.
اولا این تظاهرات در 30 سال گذشته در عمر نظام جمهوری اسلامی بسیار بی سابقه بوده. چه سپاه بخواد و چه نخواد، جامعه ایران یه جامعه دو قطبی شده. من فکر نمی‌کنم که سپاه خودش وارد معرکه بشه و با کسانی مثل میرحسین موسوی و یا دیگران وارد کار بشه. نگرانی اصلی سپاه و بسیج که نیروی بسیار عمده است در تحت فرماندهی سپاه، از ادامه این اعتراضات است در خیابون‌ها، برای اینکه این رو تهدید بسیار جدی برای رژیم می‌بینه.
شما گفتید که سپاه نگران ادامه گرد همایی‌های خیابانی هست. در واقع معنیش این خواهد بود که سپاه می‌خواهد در کوتاه مدت به این وضعیت خاتمه بده. آیا سپاه توانایی انجام چنین کاری رو داره، چه به لحاظ ساختاری و سازمانی، چه به لحاظ توان نظامی؟
از نظر نظامی سپاه توانایی لازمه رو داره، بدین معنا که خود سپاه نیروی عظیمی نیست. خود سپاه تعدادش حدود 120-125 هزار نفره، ولی نیروی عظیم و مهمی که در زیر مجموعه سپاه بسیجه. بسیج به قول مقامات جمهوری اسلامی استعدادش 13 میلیون و 600 هزار نفره. البته سوالات بسیار زیادی در اینجا مطرح است که این تعداد واقعا دائم هستند، غیر دائم هستند، بسیج های مختلف، گروه های مختلف در این هستند. اما نکته اصلی و اساسی که سپاه بر روی این تکیه میکنه اون 2500 گردان عاشورا و از زهراست. هر کدومش استعداد این گردان ها حدود 300 تا 350 نفره و در مجموع این اشخاص با توجه به آموزش هایی که دیدن، به خصوص آموزش های کنترل اختشاشات، قادر هستند از نظر فیزیکی با مردم مقابله بکنند.
آقای آریان، در سالهای گذشته یک پژوهش که به صورت غیر رسمی منتشر شد، حاکی از اون بود که نیروهای امنیتی معتقدند در آن واحد امکان برخورد با ناآرامی ها در بیش از 15 یا 20 نقطه در سراسر ایران نخواهد بود. نظر شما در این باره چی است؟
امکان است که اگر دامنه ناآرامی ها بسیار زیاد باشه و تداوم پیدا بکنه، این نیروها قادر نباشند. ولی ما باید بدونیم که از تابستان 73 که ناآرامی قزوین شروع شد و بعد از اون به خصوص 10 سال پیش که ناآرامی دانشجویان شروع شد، واقعا سپاه خودش سازمان داده. از دید نظامی اینها میتونند مقابله بکنند، ولی فقط برای مدت کوتاه. برای اینکه در سپاه بعد از جنگ ایران عراق و همینطور در بسیج، اینا مردمی هستن از طبقات مختلف اجتماعی. فرماندهان بلند پایه سپاه بایستی وفاداریشون رو به طور تام و تمام نسبت به نظام جمهوری اسلامی نشون بدن. رده های بعدی هم نمیگم که این ندارن، چون در خود مثلا بسیج اینها هادیان سیاسی دارن که اینا رو راهنمایی میکنن، ولی در دراز مدت ممکنه که عمل نکنه. گذشته از این، بخش عمده از نیروی سپاه اینا نیروی وظیفه‌اند. چیزی حدود 80% اینها اشخاص وظیفه هستند، درجداران، سربازان و افسران وظیفه هستند. ممکنه که درست مشابه اون چیزی که در زمان شاه پیش اومد، در جریان انقلاب 1357 بدنی اصلی سپاه و یا بسیج به طرف مردم کشیده بشن، چون اینها هم به هر حال یک گرایش‌های خودشونو دارند و در دراز مدت نمیتونن با مردم معمولی، با برادرانشون، با خواهرانشون، با کسانی که از همون طبقه خودشون برخاستن در خیابون و کوچه با اینا مقابله بکنن و مبارزه مسلحانه رو علیه اینا ادامه بدن.
حسین آریان از رادیو فردا به سوالات علیرضا کرمانی درباره سپاه و نیروی انتظامی و انتظامی جمهوری اسلامی پاسخ میداد. و اکنون به صدای خودتان گوش کنید.
صحبت من این است که رأی ما احمدی نژاده. بیشتر از این اختصاص نکنیم. ملت بشین سر جاتون، به فکر خودتون بیاندیشین. علی هستم از هرمزگان.
سلام عزیزان، میخواستم بگم ما مسلمونیم، ما عاشورا و تاسوعا داریم، ما امام حسین داریم. حسین نمیخواد توی سر و کلمون بزنیم، حسین نمیخواد براش داد و هوار کنیم، حسین میخواد به حرفش گوش بدیم، به پیامش. و پیام حسین اینه که زندگی با ذلت نه، و مرگ با عزت آری. درود به مردم ایران، درود به آزادی و درود به مردم زجر دیده و شریف ایران. کرمانشاه.
سلام سلام بر خامنه ای، درود بر احمدی نژاد، درود بر سپاه و بسیج، خسته نباشید به نیروی انتظامی، آقای موسوی، حیا کن، بس دیگه، واقعا که خداحافظ، کریمی هستم از شیراز.
من یک ایرانی هستم، از دبی زنگ میزنم، میخواستم از رهبران ایران بگم دیگه مردم بیشتر از این نکشید، تو خدا مردم رو نکشید، آقای اینا ایرانی هستن.
سلام، من از ایران زنگ میزنم، خواستم بگم ما در طول جنگ دیدیم رفتار سپاه با نیروهای عراقی که به مملکت ما تجاوز کرده بودن چطور بود، اینها رو مثل یک مهمون باشون رفتار میکردن، ما درگز برخورد خشونت آمیزی رو از با اسرایی که داشتیم نمیدیدیم. واقعا الان جای شرمندگی داره که همون نیروها، همون عوامل که برخواسته از این مرز و بوم این مملکت هستن، با جوونا خواهر برادرای خودشون تو خیابانا اینجوری رفتار میکنن.
ببینید، من زنگ زدم تا بگم این شیخ ها موقعی که مخواستن شعار برکنار کنن خودشون گفتن بریم تو خیابونا از مجاری قانونی استفاده نکنیم، حالا که ما آمدیم حقمونو بگیریم میگن باید از مجاری قانونی بگیرین و توی خیابونا نباید بریم. نمیدونم چطوریه. رضا هستم از مشهد.
من میخواستم به طرفدارای احمدی نژاد بگم که اگه اونا احمدی نژاد آقای خامنه ای رو دارن، ما هم خدا و ملت ایران و امیر حسین موسوی رو داریم. با تشکر، خداحافظ.
اون خانومایی که میگن لباس شخصی به ما متلک گفت، نمیدونم لباس شخصی به ما پشت داد، اگر زنی دلش متلک نخواد با حجاب میاد بیرون، چادر سرش میکنه میاد بیرون، کسی هم بهش متلک نمیگه و این یکم آزادی که این خانوما میگن میخواییم بیبندباری و کاوار است که براشون متاسفم. اینا یه مش بچه پول دارن که از سر دل سیری اومدن تو خیابونها و آزادی که میخوان بیبندباری و نمیدونم همین رقص و از این قرتی پرتی هست. لباس شخصی ها رو با این حرفا خراب نکنید.
من یه هموطن ایرانی هستم، خواهش میکنم صدای منو پخش کنید. روی صحبت من با این بسیجی ها، با این لباس شخصی هایی که تو ایران عزیزای ما رو به خاک و خون میکشن، چرا روی هموطناتون، چرا با هموطناتون این کارو میکنید؟ دختری که تو ایران کشته شده به نام ندا میتونست به هموطنتونه، میتونست به جای اون دختر خواهر شما، مادر شما باشه. چطور میتونی روی عزیزای وطن ما هم آتش بگوشایی؟ چطوری میتونی؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113. نظر خود را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
صدای خودتان را میشنیدید از رادیو فردا. اما شنوندگان عزیز، همکنون تظاهراتی در کلن در اعتراض به نتایج انتخابات ایران در جریان است و همکارم شهرام میریان که همکنون در محل تظاهرات حضور دارد آماده است که برای ما درباره این تظاهرات گزارش بدهد. آقای میریان؟
سلام بر شما میریان.
سلام آقای میریان، میتونیم برای ما توضیح بدین که این تظاهر کنندگان به چه چیزی اعتراض دارند؟
عرضم حضورشون، تظاهرات مشخصا همون در همبستگی با تظاهر کنندگان در داخل ایران هست. این تظاهرات الان در یک میدان بسیار وسیع و گسترده شهر کن برپا شده. این در واقع حرکت هم یا تظاهرات هم در ادامه حرکت های گسترده اعتراضی در شهرهای اروپا هستش که همین الان شش شامگاه سه شنبه است برپا شده. در اینجا من میبینم که بیشتر کسانی که در اینجا شرکت کردن فعالان سیاسی هستن، فعالان حقوق بشری هستن.
میشه بگین از چه گروهایی هستن آقای میریان؟ میتونین بگین چه گروهایی هستن؟
گروهای بیشتر سیاسی هستن و حقوق بشری اونجایی. گروه مختلف هستن، در واقع گروه های فعالی که طی این 7-8 روز اخیر ما دیدیم تظاهراتی برپا کردن و به حال این برنامه رو میگردونن. این تا به حال پنجمین تظاهراتی است که همین گروه برپا کرده و از همه هم خواسته که بدون اینکه یعنی در همه سازمان‌ها خواسته بدون اینکه آرمی یا نشانه‌ای از خودشون حمل کنن در اینجا شرکت کنن و به این ترتیب ما فقط می‌بینیم که دست شرکت کنندگان در تظاهرات امروز فقط عکس‌های خشونت‌ها هست در ضمن گرشته هایی که در همبستگی هست. همونطور هم که ملاحظه میکنید الان شروط در حال پخش شدن است. اگر وقت باشه اینجا من با یکی از فعالان که یکی از دست‌اندرکاران اصلی این برنامه که اینجا هستن یک دقیقه باشون صحبت کنم.
حتما بفرمایید.
بله. ایشون آقای اصغر سلیمی هستن، یکی از چهره‌های فعال هستن اینجا. طی این 7-8 روز من مرتب ایشون می‌دیدم که ضمن پخش اعلامیه گرداننده برنامه بودن و الانم به زبان آلمانی راجع به همبستگی ایرانیان خارج از کشور با داخل صحبت کردن. من ایشون خواهش میکنم که خیلی خلاصه بگن که چه گفتن.
با درود به همیاران عزیزم، زیر پرچم ایران و سرود ملی ما، اون چی که امروز برای ما بسیار اهمیت داره همبستگی همه ایرانیان در برون از ورساست که ده ها هزار نفر ایرانی امروز به حمایت از همیهنانمون، به حمایت از ملارزان پرشور، قلبهای تپنده، دستای همراهی که در خیابانهای تهران به شهرهای دیگر برای ابطال انتخابات، برای جنبش انتخابات آزاد به طور متصاعدانه به خیابانها و به عنوان اعتصاب عمومی کوشش میکنند که رژیم را زیر فشار قرار بدن و از ولایت فقیه با تمام کوشش و تلاش خودشون روح خودشون رو بگیرند، امروز این مبارزه مورد حمایت ده ها هزار ایرانی قرار گرفته و ما به دولت ها و سازمان های بین المللی این مبارزات شما رو به گوش اونها خواهیم رسوند.
با تشکر از آقای سلیمی، اگر خانم عزیما پرسشی هست بفرمایید که من جواب بدم.
خیلی ممنون. فقط میخواستم ببینم که شعارهایی هم میدن این تظاهرات کنندگان و شعارهاشون راجع به چی هست بیشتر؟
بله، این مثلا یک شعاری که من میبینم اینجا هست نوشته که مثلا یک مملکت یک دولت آن هم به رأی ملت، مثلا آزادی اندیشه با این رژیم نمیشه، یا مثلا اینجا من میبینم که به زبان آلمانی آزادی اندیشه برای همیشه مثلا میبینم که نوشته شده. و افزون بر این منهای این حرکت اعتراضی لازم است که به اطلاع شما و شنوندگان از رادیو فردا برسونم که 2 ساعت دیگر هم قرار استش که گروهی از دانشجویان دانشگاه شهر کرن و دانشگاه های اطراف از جمله دوسلدورف و شهر بن یک تحسنی رو در برابر کلیسای قدیمی شهر کرن برپا کنند.
خیلی متشکرم آقای میریان. گزارش زنده‌ای بود از محل تظاهرات گروه‌های سیاسی و حقوق بشری در کلن در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما گفته شده است که انتخابات ایران کاملا آزاد و دموکراتیک بوده است. این نظری است که پاول زاریفولین، سردبیر پایگاه اینترنتی گئوپولیتیکا و رئیس شعبه روسی سازمان بین المللی اوراسیا در نشستی خبری در مسکو و یک روز پس از دیدار آقای احمدی نژاد و مدودیف ابراز کرد. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، نظر این کارشناس را درباره وقایع پس از انتخابات جویا شده است. اما نخست از او می‌پرسد شما که درباره انتخابات ایران اظهار نظر کرده اید تا چه اندازه با اوضاع سیاسی ایران آشنا هستید؟ پاول زاریفولین:
من اکنون مشغول نوشتن پایان نامه دکترا در زمینه قانون اساسی ایران هستم. بیش از 10 سال پیرامون این کشور مطالعه و چندین بار به ایران سفر کردم که سفر آخرم با انتخابات دوره 10 ریاست جمهوری و پیش از آن مصادف شد.
در نشست خبریتون شما بر چه اساس مدارک صحت انتخابات در ایران رو تایید کردید؟
ایران ایمکراتیشکه ایتی ویپر، کمی سکزالی
والیبال دموکراتیک که تو
به دلیل اینکه ایران کشوری دموکراتیک است هر کس میتواند بر صحت انتخابات ناظر باشد. ما ناظر رسمی نبودیم اما اطلاعاتی که به دست آوردیم این اجازه را به ما داد تا از دموکراتیک بودن انتخابات کاملا مطمئن شویم. من پیش از این بر روند انتخابات در کشورهای دیگر چه کشورهای مشترک المنافع و چه کشورهای اروپایی حاضر بودم و طبعا برایم جالب بود که انتخابات در ایران چگونه برگزار می شود. به همین دلیل همراه با تیم چند نفره به عنوان نماینده پایگاه اینترنتیمان یعنی گئوپولیتیکا و همچنین نماینده دوستانمان در نهضت اوراسیا به ایران رفتیم. در ابتدای سفر مدتی را در تهران گذراندیم، روزنامه می خواندیم، شاهد تجمعات گروه های مختلف بودیم که قبل از انتخابات پایتخت ایران را فرا گرفته بود و به این نتیجه رسیدیم که در این دوره روح دموکراسی کاملا بر کشور حاکم است. روز انتخابات به حوزه های مختلف رای گیری در تهران سر زدیم، سپس به اصفهان رفتیم تا ببینیم در آنجا چه اتفاقاتی می افتد. هر کجا که می خواستیم با مردم ارتباط برقرار کنیم هیچ مانعی وجود نداشت. پس از این به تهران برگشتیم و بی نظمی های آنجا را دیدیم. تصویر کاملی در ذهنمان ایجاد شده که چه اتفاقی در حال وقوع است. البته انتخابات ایران از امور داخلی این کشوره، اما به نظر من و با توجه به قانون اساسی ایران کلیه اقدامات مامورین امنیتی این کشور صحیح و بجاست. سیاست مقامات ایران نیز کاملا صحیحه و کاری که انجام میدهند اونه که جلوی فروپاشی کشور و حاکمیت آنارشیز را بگیرن.
با توجه به تظاهرات گسترده مردم ایران پس از انتخابات آیا نظرتون عوض نشده؟ شما همچنان بر این اعتقاد هستید که نتایج اعلام شده منعکس کننده آرای واقعی مردم بودند؟
بر اساس نتایج رسمی نزدیک به یک سوم افراد واجد شرایط رأی خود را به رقبای رئیس جمهوری فعلی دادند و این رقم بسیار بالاییه. کسانی که به اصلاح طلبان رأی دادن اکثرا اهالی تهران و جوانانی هستند که طرفدار اصلاحاتند. با توجه به اتفاقات کنونی و وضعیت بغرنجی که در ایران به وجود آمده، هدف از اقداماتی که مقامات رسمی و آقای احمدی نژاد انجام میدن و نیز اطلاعیه آیت الله خامنه ای برقراری آرامش در کشور و بازگرداندن ثبات. هرچند که ممکنه شنیدن این حرفا سخت باشه، ما سال 1991 رو در روسیه از یاد نمیبریم که عملاً با وعده آزادی و اصلاحات لیبرال کشور خود را از دست دادیم.
پس شما معتقدید هیچ تقلبی در این رأی‌گیری صورت نگرفته و همچنان که پیش از این ادعا کردید انتخابات کاملا آزاد و دموکراتیک بود.
بله، به اعتقاد من هیچ تقلبی در نتیجه انتخابات صورت نگرفته. روند انتخابات کاملا صحیح و سالم بود و اتفاقاتی که به دنبال آن رخ داد در چارچوب قانون اساسی ایران بود.
شما که کارشناس قانون اساسی ایران هستید حتما میدونید که بر اساس اصل 27 آن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. پس چرا حکومت این تجمعات را سرکوب میکند؟
کارل شمیت حقوقدان آلمانی صاحب نظریه‌ایه که بر اساس اون در وضعیت بحرانی باید تصمیمی گرفت و این تصمیم برتر از قوانینی است که در شرایط عادی زندگی یک جامعه به اون نظم میده و حتی بالاتر از قانون اساسی است. توجیه این تصمیم دنبال کردن همان هدف قانون اساسی یعنی حفظ نظام و نظم موجوده. با توجه به این نظریه حقوقی که به نظریه دیسیزیونیزم کارل شمیت معروفه، رهبر و رئیس جمهور ایران کاملا درست عمل کرد.
شما را به عنوان محافظه‌کار افراطی و مبارز با لیبرالیسم می‌شناسند. آیا نظرتون راجع به انتخابات ایران بی‌طرفانه است؟
نه، باید بگم که این نظر شخصی منه و من از صمیم قلب از اصول محافظه‌کارانه نظام جمهوری اسلامی طرفداری می‌کنم، اما در این حال سعی داشتم که بی‌طرف باشم و حتی به ایران رفتم تا مشاهدات عینی از روند انتخابات داشته باشم و بی اساس حرف نزنم تا پس از بازگشتم تحلیل مستقلی از خودم ارائه بدم.
شما گفتید رسانه‌های غربی موضوع تخلفات در انتخابات و تظاهرات پس از آن را بزرگ نمایی کردند. برعکس رسانه‌های روسی اصلاً به جز خبرهای مختصری چیزی در این زمینه منتشر نمی‌کنند. دلیلش به نظرتون چیه؟
یا думаю, что психологически российские СМИ, российская власть, безусловно, на стороне Ахмади Нежад.
فکر می‌کنم رسانه‌ها و مقامات روسیه طرف احمدی نژاد را گرفتند. اولین دلیل ما برای این امر همون تجربیاتیه که در کشور خودمان داشتیم. برای ما هم اتفاق مشابهی رخ داده بود و ما به این انقلاب‌های مخملی آلرژی داریم.
سخنان پاول زریفولین، سردبیر پایگاه اینترنتی گئوپولیتیکا را میشنیدیم درباره انتخابات ایران که آن را کاملا آزاد و دموکراتیک توصیف کرده است، در گفتگوی او با آنا رایسکایا، همکار ما در رادیو فردا. عبدالله نوری، وزیر کشور سابق محمد خاتمی، روز سه‌شنبه بیانیه‌ای منتشر کرده است و در آن همچون انبوهی از ملت ایران از نتیجه انتخابات ابراز شگفتی کرده است. او در این بیانیه این پرسش را مطرح می‌کند که دولت نهم که خود را به نوشته این بیانیه اکثریت می‌داند از چه بیمناک است. جزئیات بیشتر را در گزارش مانیا منصور بشنویم.
آقای نوری در بیانیه خود که در واکنش به ناآرامی‌های اخیر در ایران منتشر کرده، با اشاره به اصل 27 قانون اساسی ایران که آزادی تشکیل اجتماعات را به رسمیت می‌شناسد، از دولت محمود احمدی نژاد که آنطور که آقای نوری می‌نویسد مدعی ممتازترین دموکراسی در جهان است، می‌خواهد همانند آنها رفتار کند. او می‌گوید در همه دموکراسی‌ها اجازه راهپیمایی یا اعتصاب یا تحصن را به اقلیت می‌دهند و مسئولیت حفظ امنیت از آن را نیز حکومت بر عهده می‌گیرد. پایان نقل قول. جمعه گذشته رهبر جمهوری اسلامی با یاد کردن از اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان زورآزمایی خیابانی و منتسب کردن آن به دشمن، مسئولیت این اعتراضات را مستقیما متوجه مشوقان و برگزار کنندگان آنها دانست. عبدالله نوری در گفته‌ای که به نظر می‌رسد پاسخی مستقیم به گفته رهبر جمهوری اسلامی باشد، می‌گوید ابطال انتخابات به هیچ عنوان بدعت نیست و تاکید می‌کند که حتی به رغم حکم شورای نگهبان، رهبر می تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور اقدام دهد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه گذشته با تکرار این گفته خود که برخی برندند و برخی بازنده، با لحنی عتاب‌آلود هشدار داد زیر بار آنچه که او بدعت‌های غیر قانونی خوانده نخواهد رفت. وی در ادامه گفت کسی نمیتواند از این بدعت‌ها به عنوان اهرم فشار علیه نظام استفاده کند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رقیب اصلاح طلب محمود احمدی نژاد، در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران بارها از شورای نگهبان و دیگر مراجع جمهوری اسلامی خواستار ابطال این انتخابات و برگزاری انتخابات مجددی شدند. وزیر کشور دولت محمد خاتمی ضمن آنکه دستور گرفتن از خارج یا دنبال کردن انقلاب مخملی را سناریوهای شکست خورده و نخنما می‌خواند، از مقامات جمهوری اسلامی می‌پرسد زندانی کردن ده‌ها اصلاح طلب، روشنفکر، نخبه سیاسی، فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار و دانشجو چه مشکلی را حل می‌کند. او می‌افزاید طراحان این سناریوها مطمئن باشند تاریخ مصرف این دروغ‌پردازی‌ها و تهمت‌ها گذشته و فاصله مردم با حاکمیت را بیش از پیش عمیق می‌کند. پایان نقل قول. این بیانیه از آن جهت اهمیتی دوچندان می‌یابد که عبدالله نوری خود از آغاز جوانی در تثبیت نظام جمهوری اسلامی مشارکت داشته و همانطور که خود می‌گوید 5 بار از طرف آیت الله روح الله خمینی به مسئولیت‌های مختلف منصوب شده، 2 بار به وزارت کشور و 2 بار به نمایندگی مجلس رسیده و در جنگ ایران و عراق نیز شرکت داشته است.
گزارشی بود از بیانیه امروز عبدالله نوری، وزیر کشور سابق ریاست جمهوری محمد خاتمی. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و پیروزی محمود احمدی نژاد، شیوه برگزاری این انتخابات را همچنان که می‌دانید با اما و اگرهای فراوان روبرو کرد. اصلاح طلبان که خود را پیروز این انتخابات می‌پنداشتند، اصولگرایان حاکم را متهم به تخلف در شمارش آرا می‌کنند و برخی نیز در اشاره به عملکرد شورای نگهبان قانون اساسی و وزارت کشور از کودتا و یا شبه کودتا در دستگاه حاکم نام می‌برند. ولی هرچه هست، این رخداد پای مردم معترض به این نتایج را به خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران باز کرد و به ظاهر برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی است که جمهوری اسلامی ایران با چنین چالش گسترده‌ای روبرو می‌شود.
نورالدین پیرمازن نماینده دو دوره مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی که همکنون در آمریکا به سر می‌برد، در گفتگوی با محمد زرقامی از رادیو فردا این رخداد را آغاز عصر تازه‌ای در حیات جمهوری اسلامی ایران می‌داند. نورالدین پیرمازن:
فقط یک شانسی بود که ادامه حیات داشته باشه دولت نهم، یکی که آقای جنتی خوابی ببینه و یک امداد غیبی به کمک این دولت بیاد و همین که بازوی اجرایی وزارت کشور هم تقریبا میشه گفت که یک آمار و ارقامی رو که به شکل مهندسی شده خیلی دقیق آماده کرده بودند و این اتفاق افتاد.
ولی نقش آقای خامنه ای چطور؟
حقیقتش تا قبل از روز جمعه من فکر میکردم که چه بسا شورای نگهبان و وزارت کشور یک انتخاباتی رو مهندسی کردند و اعلام کردند و خود ایشون هم اطلاعی نداشتن، اما سخنان ایشون نشون میداد که نه، ایشون هم در جریان این گردش کار انتخاباتی بودند و خب به دلایل خاصی که تفکر رهبریت به تفکر جناح اصولگرا و همون اقتدارگرا خیلی نزدیک بوده، ایشون که به عنوان رهبر کشور میتونستند گوشزد کنن به شورای نگهبان، گوشزد کنن به وزارت کشور که بالاخره امانت مردم، رأی مردم.
فراموش نکنیم آقای پیرمازن که آقای خامنه ای تو سخنرانی اخیرشون هم تاکید کرد که به رأی مردم وفادار نظام.
اگر شما همین اتفاقاتی که در مجلس هفتم هم شکل گرفت و کنار هم بذارین، از اینجا نتیجه میگیم. 3 هفته قبل از اینکه انتخابات مجلس شروع بشه، من چون اولین نماینده‌ای بودم در صحنه علنی مجلس به عنوان سخنگوی فراکسیون اقلیت اصلاح طلب، واقعیت‌های اقتصاد سیاسی اجتماعی جامعه رو در مجلس گفته بودم، منو رد صلاحیت کردن. اما چرا فریاد کردم؟ من اصلا به رد صلاحیت معترض نبودم، خب نماینده یک چنین مجلسی هم بودن، زیادم افتخاری نداره برای اینکه یک عده موجودات بی زبان رو بی خاصیت رو اینا میخواستم وارد مجلس کنم. اعتراض من به برگزاری انتخاباتی بود که فرماندار شهر اردبیل 3 هفته قبل از برگزاری انتخابات پیغام فرستاده بود که ما نماینده هامون رو آماده کردیم و شورای نگهبان و نمیدونم اون شبکه‌ای که دارن بازوان اجرایی مشخص کرده بودن که نماینده ها پیشه. خب این فریاد مردم و فریاد بنده به عنوان نماینده مردم اینه که آخه مگر میشه که نماینده رو قبل از اینکه انتخابات برگزار بشه، و الانم شما دقیقاً میتونین حد بزنین که آقای احمدی نژاد میدونسته که قرار رئیس جمهور بشه و نمیترسید و خودشون هم میگفت که من ترسی ندارم، برای اینکه ترسی از شکست نداشت و تقریبا برنده انتخاباتی بود که مردم در اون انتخابات فقط به عنوان سوخت و نشاط انتخابات رو مردم تعیین کردن.
بنابر آنچه که گفته میشه، این تصمیمی که شورای نگهبان گرفت و حالا اگر بگیم که دیگرانی هم این تصمیم رو حمایت کردن، خب این تصمیم تأثیری که گذاشته الان روی جامعه به چه صورت بوده؟ آیا پیش بینی میکرد شورای نگهبان و حتی آقای خامنه ای به عنوان رهبر کشور که میتونه این مسائل رو به بار بیاره؟
ببینین وقتی که آقای حداد عادل که رأی نیاورده بود وارد مجلس میشه به عنوان نماینده مردم معرفی میشه، صدای کسی بلند نمیشه. وقتی که آقای کوچکزاده رأی نیاورده وارد مجلس میشه به عنوان نماینده مردم معرفی میشه، کسی صداش بلند نمیشه. وقتی در مجلس هفتم 2000 خورده رد صلاحیت میشن، نمایندگان که منتقد دولت بودن کنار گذاشته میشن، هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی میخوام بگم که چون در گذشته شورای نگهبان همین اقداماتو انجام داده ولی مردم زیاد اهمیت ندادن، چون احساس میکردن که دخالتشون زیاد تعیین کننده نیست. این بار مردم به خاطر عملکرد دولت نهم، یعنی هم در زمینه خارجی بحرانزا بود، هم در مدیریت داخل، خب به قول آقای کروبی یک خانه تیمی در واقع داره الان دولت رو اداره میکنه، اینجا مردم اومدن و تقریبا میشه گفت یکی از پرشکوه ترین انتخابات تاریخ 30 سال گذشته بود. خوشحال بودن که میان رأی میدن و یه نه بزرگی میگن و آنچه در 4 سال گذشته تا متاسفانه در این انتخابات ریاست جمهوری، خیانت که شورای نگهبان به رأی مردم کرد، خیانت که وزارت کشور به آرای ملت کرد، تقریبا در روز روشن بود. دیگه راهی هم نبود برای بیان اعتراضات که مردم از این شیوه هایی که پسندیده واقعا کشور ما نیست استفاده میکنن و حوادث تلخی هم که داره اتفاق میفته گناه نابخشودنی است برای همه اون کسانی که در هرم مدیریت کشور حضور دارن، مخصوصا مجلس خبرگان که یک مجلس تشریفاتی بی خاصیت است که میتونه کار مثبتی رو انجام بده. تقریبا میشه گفت که زیر سوال بردن عملکرد رهبریت.
یعنی الان مجلس خبرگان میتونه که آقای خامنه ای رو تشخیص بده که صلاحیت رهبری جمهوری اسلامی ندارن.
من حالا نمیتونم در جایگاه نیستم میگم ایشون صلاحیت دارن، ولی یکی از وظایف مجلس خبرگان این هست که وقتی احساس میکنن که صدای مردم بلند شده، بالاخره صدای مردم بلنده، این مردم نماینده هاشون کیا هستن؟ مجلس خبرگان یا نماینده شورای نگهبان یا نماینده ملت. اگر نماینده ملت هستن، نمیشه که یه نماینده ملت بود و در مقابل ملت ایستاد. و امروز مردم احساس میکنن صداشون به گوش کسی نمیرسه و مجبورن بیاین در خیابان ها
با سکوت راه برن، قدم بزنن و بگن که ندای شهادت ندا خانم به گوش اون کسانی که بایستی برسن نمیرسه.
ولی خب وقتی هم که این اتفاق افتاد، نه تنها کوتاه نیومدن بلکه ادامه دادن.
یکی از بزرگترین اشتباهات انقلاب در 30 سال گذشته بود که صدای مردم رو به عنوان، اگه یادتون باشه در مجلس ششم هم همین آقای جنتی میگفت پیچ رادیوی مجلس ششم وقتی باز میکردم بدنم میلرزید. همه اینا رو ما رد صلاحیت میکنیم، یه هفته فریاد میزنن، 4 سال ما راحت نفس میکشیم. بنابراین این تئوری شورای نگهبان، این تئوری غالب بر اردوگاه اصولگرایان هست.
جمهوری اسلامی تا پیش از این انتخابات در چه فازی قرار داشت از نظر شیوه حکومت داری و الان وارد چه فازی خواهد شد؟
تقریبا بعد از 30 سال که ما جمهوریت رو به عنوان یکی از رهاوردهای انقلاب خودمون میدونستیم و میدونیم، تقریبا میشه گفت که در 23 خرداد با اعلان زودرس نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، عملا دیگه میخ محکمی بر تابوت جمهوریت نظام کوبیده شد. به نظر میاد که یک روند و یک عصر جدیدی در ترم سیاسی کشور آغاز شد که بیشتر شبیه همون دوران خلافت و متاسفانه جمله معروف حضرت امام هم خلافش عمل شد که میزان رأی مردم و ملت است. آقایون در گذشته هم در حرفاشون هست که حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی، حالا دیگه خلیفه چه آقای شورای نگهبان چه هر کسی که احساس میکنه که جانشین خدا در روی زمین هست، یکی رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب میکنه و 4 سال هم مدیریت میکنه. نیازی دیگه به استفاده ابزاری از احساسات پاک ملت ایران نیست.
سخنان نورالدین پیرمؤذن، نماینده پیشین مجلس در دو دوره ششم و هفتم شورای اسلامی را که اکنون در آمریکاست میشنیدیم. در گفتگو با محمد زرقامی، آقای پیرمؤذن معتقد است که انتخابات ریاست جمهوری آغاز عصر تازه‌ای در حیات جمهوری اسلامی بود.
I have deep concerns about the election, and I think that the world has...
The people of Iran deserve the right to have their voices heard.
لازم نیست آمریکایی‌ها نگران ایران و انتخابات آن باشند.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
بنده رئیس جمهور همه ایرانیان هستم، همطور که در 4 سال گذشته بودم.
پذیرش انتخابات ایران به عنوان انتخابات جنایت در حق دموکراسی.
مقامات امنیتی ایران خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز را دستگیر کردند. یکی از دوستان این خبرنگار به خبرگزاری رویترز گفته است که او انتخابات ایران را پوشش خبری می‌داده، اما مقامات امنیتی ایران او را متهم به فعالیت‌های غیرقانونی کردند. جزئیات بیشتر را از مهرداد سپهری می‌شنویم.
به گزارش رویترز این خبرنگار که یونانی تبار است 3 روز پیش دستگیر شده و سفارت یونان این خبر را تایید کرده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد که وزارت ارشاد اسلامی این خبر را تایید کرده است. تا کنون خبرگزاری ها اطلاعات بیشتری درباره این خبرنگار منتشر نکردند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی شمار زیادی از روزنامه نگاران ایرانی را در روزهای گذشته دستگیر کرده است. مازیار بهاری، فیلمساز و خبرنگار هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک نیز در تهران بازداشت شده است. آقای بهاری دارای تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی است. نیوزویک ضمن تایید این خبر اعلام کرد که تاکنون هیچ اطلاعی از اتهامات آقای بهاری ندارد. این دستگیری در حالی صورت می‌گیرد که سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود شبکه‌های خبری برون مرزی ایالات متحده و بریتانیا را به هدایت نارامی‌های اخیر متهم کرد. یک شنبه نیز خبرگزاری ها از اخراج جان لاین، خبرنگار شبکه خبری بی بی سی در ایران خبر دادند. اخراج خبرنگار بی بی سی از ایران در حالی صورت می گیرد که مقامات دولتی ایران از هفته گذشته و پس از راهپیمایی بزرگ و مسالمت آمیز دوشنبه 25 خرداد از حضور خبرنگاران خارجی در صحنه اعتراض ها و مخابره خبرهای مستقیم توسط آنان جلوگیری کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز می گوید که طی یک هفته اخیر دست کم 24 روزنامه نگار و وبلاگ نویس در ایران بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین میگوید اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد روزنامه نگاران بازداشت شده به بند 209 زندان اوین منتقل می‌شوند و برای اعتراف کردن به سازماندهی انقلاب مخملی به شدت شکنجه می‌شوند.
گزارش بود درباره روزنامه‌نگار روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز که در ایران دستگیر شده و اتهام او را فعالیت‌های غیرقانونی اعلام کردند. در گزارشی از مهرداد سپهری می‌شنیدیم. در پی دستگیری‌های گسترده روزنامه‌نگاران، فعالان اصلاح طلب و دیگر فعالان سیاسی و مدنی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی که در روزهای اخیر روی داده است، کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی رهبری جبهه ملی ایران و همچنین فعال میراث فرهنگی هم بازداشت شده است. مانیا منصور همکارم در رادیو فردا در گفتگویی که با حمیدرضا خادم عضو جبهه ملی ایران دارد، ابتدا از او در مورد چگونگی بازداشت آقای زعیم می‌پرسد. حمیدرضا خادم:
نیمه شب 31 خرداد ماه بود که حدود ساعت 2 نیمه شب 3 نفر لباس شخصی وارد منزل مهندس زعیم شدند با حکم دادستانی. بعد از تفتیش کامل منزل ایشون، کامپیوتر شخصی کتاب پسرشون، دستنوشته‌های آقای مهندس زعیم و همینطور بخشی از کتاب‌های ایشون رو ضبط کردن و با خودشون بردن. و تا این ساعت که بنده خدمت شما هستم، خبری از آقای مهندس زعیم در دسترس نیست و مشخص نیست که ایشون در کجا بازداشت هستن.
می‌دونید دلیل این بازداشت چی بوده؟ دلیلش کردن؟
به هر حال فضایی که در ایران شکل گرفته فضایی نیستش که هر فرد میهن پرستی، هر فردی که اندکی وجدان داشته باشه بتونه نسبت به این شرایط سکوت بکنه و موضع انفعالی به خودش بگیره. قاعدتا همه فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران و کسانی که به هر حال عرقی دارن نسبت به ایران، نسبت به این موضوع موضع گرفتن و اعلام نظر کردن. آقای مهندس زعیم هم طبق روالی که همیشه رکگویی و صراحت لهجه داشتن، طبق معمول اعلام موضع کردند در قالب بیانیه، در قالب سخنرانی و حتی حضور میدانی به شکل اعتراضی در حتی پنجشنبه جهت عزاداری. دلیل به هر حال تمامی روزنامه‌نگاران توی این مدت از تیررس حاکمیت در امان نبودند و هر کدوم به نوعی دچار هزینه شدند در این مدت.
ایشون چه فعالیت‌هایی می‌کردند؟
آقای مهندس زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران هستند و عضو هیئت اجرایی و همینطور مسئول دفتر مردمداری. آقای مهندس زعیم از پیش از انقلاب عضویت در جبهه ملی رو داشتند و تا این لحظه هم از اعضای ارشد جبهه ملی ایران بودند.
ایشون در تهران بودند دیگه نه وقتی بازداشت شدند؟
بله بله، در تهران در منزل بودند که البته آقای مهندس زعیم به دلیل سابقه‌شون همیشه ساک دستیشون که حاوی حوله و مسواک و وسایل شخصی هست کنار در گذاشتن و آمادگی بازداشت رو داشتن. ایشون به این دلیل که فعالیت‌هاشون کاملا واضح هست و همواره در حال تهدید آقای مهندس زعیم بودند نیروی امنیتی.
سخنان حمیدرضا خادم را می‌شنیدیم، عضو جبهه ملی ایران، که با مانیا منصور در مورد بازداشت آقای کوروش زعیم گفتگو می‌کرد. صدها نفر از فعالان جنبش زنان و مدافعان برابری حقوق زنان و مردان با امضای بیانیه‌ای انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد را غیر دموکراتیک نامیدند. در این بیانیه با اشاره به اعتراض گسترده در شهرهای ایران به نتایج این انتخابات چنین نوشته شده است: پاسخ حاکمیت به این اعتراض خشونت عریان، ضرب و شتم و مجروح کردن و کشتن شهروندان عادی، بازداشت فعالان و وکلای حقوق بشر، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و قومیتی بود. امضا کنندگان بیانیه با محکوم کردن آنچه اقدامات خشونتبار و تحقیرآمیز این سالها علیه زنان و مردان ایران در جهت سرکوب آنها نامیدند، همبستگی خود را با معترضان به نتایج انتخابات اعلام کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان چند روز اخیر و نیز تأمین و تضمین آزادی‌های مدنی و سیاسی در ایران شدند. علی طایفی، جامعه شناس و مسئول نشریه الکتریکی جامعه شناسی ایران، درباره این بیانیه با بهروز کارونی گفتگو کرده است که میشنوید.
مهمترین یا فراز این بیانیه که قریب 350 نفر امضا کردن این بودی که اعتراض میشه به آرایی که دستکاری شده بهش و همینطور بازداشت ها و سرکوب هایی که در این ارتباط صورت گرفته و به همین ترتیب فیلترینگی که امروز در سراسر کشور مشاهده هستیم که متأسفانه یک انسداد اطلاعاتی و ارتباطی در کشور ایجاد کردن تا در فضای خفقان بتونن به راحتی به سرکوب خودشون ادامه بدن. و این مهمترین هدف مجموعه کسانی بودی که بیانیه را امضا کردن، چنان که پیش از اینها هم همواره در مقابل بسیار از بقایی که در کشور رخ میداد واکنش خودشون نشون میدن.
دادن.
یکی از نکاتی که در بیانیه مورد اشاره قرار گرفته این هست، یعنی من عبارت رو میخونم که گفته شده که انتخابات غیر دموکراتیک دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و حوادثی که بعد از اون پیش اومده اعتراض همگانی رو برانگیخته. خب بر اساس آنچه که دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 84 عنوان کردند، یعنی آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی، در انتخابات 4 سال پیش هم تخلف‌های آشکاری گویا وجود داشته و ولی ما می‌بینیم که بعد از انتخابات 22 خرداد تظاهرات گسترده‌ای روی داد که خیلی از اقشار اجتماعی در اون شرکت کردند و حتی از لحاظ سنی. شما فکر می‌کنید که دلیل این همه‌گیر بودن روند اعتراض در روزهای اخیر چه بوده؟
من یک نکته رو اشاره بکنم. نسلی که امروز در خیابان‌ها هستن و مدعی هستن که حقوقشون دستکاری شده و به شدت مبارزه مدنی می‌کنند و مسالمت‌جویانه ولی متأسفانه با خشونت برخورد میشه، این نسل در دوره قبل هم حضور داشتن، حتی در دوره 76 هم حضور داشتن. 76 با کامیابی‌ها و آرزوهای فزاینده وارد میدان شدن، مشارکت کردن تا شرایط به اصطلاح زیست و زندگی اجتماعی و فرهنگیشون رو در واقع متفاوت کنن و متحول بکنن. سال 76 تا 80 دوره بدی نبود، با همه آشوب‌ها و فشارها و سرکوب‌های هم کم و بیش صورت گرفت، ولی از سال 80 به این ور به دلیلی که دولت خاتمی نتونست به اون شکل در ساختار بسته و غیر دموکراتیکی در کشور وجود داره از بود شرعی و از بود حقوقی نتونست آنچنان قدم از قدم باز بکنه، طبیعی نست از خوشی که ناکامی شد. در سال 84 به همین دلیل میزان مشارکت مردم بسیار کاهش پیدا کرد و طبیعتاً علاوه بر تقلب، آرای سنتی که تیپای مثل اصولگراها از جمله احمدی نژاد تونست رأی بیاره و با تقلب البته دستکاری‌هایی هم بتونه خودش رو در واقع به مقام ریاست جمهوری برسونه، ولی در ریاست جمهوری دهم به ویژه با توجه به چند نکته از جمله تحول نسلی، نسل جوانی که امروز فرزندان این انقلاب هستند، یعنی بعد از انقلاب اینها به دنیا اومدن، اینها هیچ کدوم تجربه